listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال قبل رو هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر. نمیدونم الان صدام واضح‌تر شده یا نه.
بله بهتر شده، بفرمایید. بله بهتر شده.
اولا تشکر بسیار زیاد. برنامه هایی که برای ما در اختیار میذارین، سریع برم سر سوالم. راجع به ایرانه و من خب برنامه شما رو دنبال میکنم و از این امید میدید خیلی متشکرم. چند مرحله‌ای که شما برای وجود یا به وجود اومدن یک انقلاب شما رفته بودین، یکیش اگر خاطرم باشه لطفا من رو درست بکنین، میگم یکیش رهبری بود، یعنی این شرایط اگر به وجود نهایتا یک نقطه رهبری نیاز داره تا به عمل برسه. آیا فکر میکنین الان ما این نقطه رو داریم یا همچین چیزی به وجود خواهد اومد؟ اگر لطف کنین در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه کلن حالا این که آینده رو گفتین تا 6 ماه دیگه حداقل جنگی نخواهد بود و کلن با این پیشرفته که ما هر روز داریم، برنامه این انتخابات آمریکا و بلبشویی که تو ایران به وجود اومد از سر این جریانه حسابگیر، اینها نظرتون رو کلن بفرمایید. من تا اون سوالم اجازه بده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، من مطلبی که اشاره فرمودید در اون گفتگویست که در باره به نظر من بهترین نظریه توضیح دهنده و توجیه کننده انقلاب هست که مرحله پنجمش مرحله بسیج نیروها و آمادگی اونها برای عمله. در اینجاست که نوع دیگری از رهبری احتیاج است، چون این رهبری رو شما در مرحله سوم که باور تعمیم یافته یا عمومی است، generalized belief، یا حتی در زمانی که به توضیح و توجیه حوادثی که به عنوان precipitating factor، عوامل جرقه، میشناسیم، میشه بهش توجه داشت. ولی در اینجا نوع دیگری از رهبری میخواد. این رهبری مبتنی است بر نوعی سازماندهی و در نتیجه همراه با این سازماندهی مسئله رهبری است، نه مسئله رهبر، چون میتونه یک گروه باشن، حتی برخی از اوقات تا حدودی ناشناخته یا حتی پنهان، که به گونه‌ای توان اینو دارند که از نظر هدف و استراتژی، ولی در هر مرحله از نظر تاکتیکی پیشنهاداتی رو داشته باشن و از اونجایی که این خبر رو میتونن برسونن و پاسخ مناسبی حالا به درصدهای مختلف دریافت کنن به عنوان مسئله رهبر شناخته میشن. در این زمینه البته رهبرای کاریزماتیک یا به هر حال رهبرانی که ویژگی‌های خاصی دارند میتونه کمک بکنه، ولی ضرورتی نداره که حتما یک نفر رهبر باشه. بعدم خطر همیشه این رهبرها بعدن به بیراهه کشیدن یا منحرف کردن مسیر جنبش میتونه باشه. این نکته رو باید توجه داشت که اصولا از نظر درست بودن یک تحول اجتماعی اون کسانی که رهبران فکری و عقیدتی و فرهنگی هستند که زمینه رو برای آگاهی مردم و بعداً آمادگی برای عمل فراهم میکنن با اون کسانی که در عمل درگیر میشن و اون کسانی که بعد از اون تا حدودی اوضاع رو نگه میدارن و اون کسانی که بعداً دست به سازندگی میزنن، در حقیقت چهار نوع رهبر باید باشن. یکی از گرفتاری های یک رهبر اینه که معمولاً در دو سه و یا ای بسا هر چهار مرحله میخواد نقش ایفا کنه و این کار معمولاً مسائل و مشکلات خودش رو داره. گروه رهبری اگر درشون یه حرکتی وجود داشته باشه اشکالی نداره، برای اینکه به هر حال یه درصدی از اون افراد میدن درصد دیگری که متناسب با این مراحل چهارگانه هستن به وجود میان، ولی اگر اونا هم ثابت بمونن و یا احتمالاً از گذشته همچنان بارهای دور رو با خودشون همراه داشته باشن، خطر خیلی اشکالات حتی توقف جنبش به چشم میخوره و وجود داره. حالا میشه در مورد ایران چه در سال 57 چه تا انقلاب مشروطیت یا این حوادث اخیر اشاراتی داشت. اما اینکه شما من بفرمایید همکنون حداقل به صورتی مشخص و آشکار چیزی به اسم رهبری وجود داره، نه، نه رهبری وجود داره و نه رهبر وجود داره. اینکه به وجود بیاد همیشه ممکنه. یادتون باشه که حتی در خصوص آیت الله خمینی این ماجرا حتی در سال آخر هم هنوز جا نیفتاده بود و بنابراین نقش ایشان به عنوان اونچه که عمل کرد به یک اعتبار در 6 ماه آخر قبل از انقلاب جایگاهی پیدا میکنه و الا قبلش نبود. حتی من خاطرم هست سالهای 2-3 سال قبل از انقلاب که من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، گفتگو درباره آیت الله خمینی معمولا فقط یه جزء کوچکی از بحث‌های عمومی رو میتونست دربر بگیره و گرچه اون کسانی از جمله من که به جنبش مذهبی بعدی معتقد بودند اهمیت او رو و اصولا نوآوران و نوگرایان مذهبی رو کاملا اساسی و اصولی میدونستم، خب بسیاری از همکاران و استادان اون زمان با من موافق نبودند. به همین جهت است که ماجرای رهبری معناش این نیست که کسی جنبشی رو متولد میکنه و بعدن اون رو پیش میبره. نه، رهبران درست مانند این هواپیماها که به هر حال چند جا می نشینند و بر میخیزند و بعدن تمام اون کارکنان از جمله خلبان عوض میشه، میتونن تغییر پیدا کنن. این است که در حالی که همیشه میشه گفت یه سازمان و یه رهبری در یه جنبش اجتماعی اهمیت و نقشی داره، ولی نبودنش معناش این نیست که جنبش حرکت نمی کنه. چون موضوع جنبش های از این قبیل درست مانند این است که شما از روی پشت بام یک خانه‌ای که در حال خرابی است یا مقدارش خراب شده بخواید که مقدار آب، اونم مثلا با این آبهای آبپاش بخواید بپاشید به این امید که به تدریج خانه رو ویران کنید، در حالی که اون چیزی که داره خانه رو ویران میکنه بولدوزری است که در همون جامعه راه افتاده و داره میکوبه و پیش میاد. درست است که اینا در جهت و هدف با هم مشترکن، ولی تأثیر و توان اون بولدوزر با این آبی که از یه فرض کنید چیلنگ آب حالا به وجود میاد اونقدرها نقشی نداره. و این اون چیزیست که ماجرای اقتصاد ایران و مسئله بنبست ایدئولوژی که به هر حال جوانان باش روبرو هستن و فشارهای بین المللی سیاسی اقتصادی، همه اینا اون بولدوزر رو به راه انداخته. حالا چه اندازه این نیرومند است و با چه سرعتی حرکت میکنه و این بنا تا چه اندازه توان مقاومت داره، اون بحثایی است که میشه کرد، نه اینکه نامشخصه. نه، این بحثا رو میشه کرد، چون اگر ندونید این حداقل رو، دیگه به جای پیشبینی یا پیشگویی میکنید یا آرزوتون رو بیان میکنید. به همین جهت است که من اون رو متوجه هستم، ولی الان اگر به من بفرمایید نه، این که در داخل کسانی هستن نمیدونم، ولی اون کسانی که به عنوان به نوعی نه از نظر من ولی از نظر یه دی رهبران جنبش سبز بودن که به نظر من مرکزیت و محوریت داشتن اما رهبری ابدا نداشتن، هیچ ویژگی رهبری مثلا نقش رهبری نداشتن، اونها جایی ندارن. در حدی که من میدونم اون همطور که گفتم مرکزیت و محوریت بود، درست مثل یه گروهی که در یه جایی قرار میذارن که از اونجا برن، بنابراین به نظر من به اونجا مردم رسیدند و از اونجا رفتند، بنابراین آنچه که باقی مانده دیگه فقط میتونه زمینه و جنبه تاریخی داشته باشه و نه اهمیتی. نتیجتا در داخل ایران هم من چیزی به اسم رهبری نمیبینم، ولی این نیاز و احتیاج یه جایی به صورت خیلی مشخصی خودش رو حتما نشون میده و غالب اوقات همونطور که در تجزیه و تحلیل‌های مارکسیستی هست، در حقیقت رهبر یکی از پیروان و غالب اوقات خیلی هم بهترین پیرو نیست که به دلیل شرایط خاص نقش رهبری رو ایفا میکنه یا گروهی به هر حال این کار رو به انجام میرسونن، که در جامعه ایران بدون تردید و ناچار باید گروه بسیار متنوع متفاوتی باشه، نه یک دست و یک نواخت که یک ایدئولوژی یا یک نظریه بتونه پیش بره، و اگر هم کسی به عنوان رهبر هست او چاره ای جز یه مقدار حالت فراگیر در جهت ایجاد ارتباط با جامعه راه دیگری نداره و نمیتونه تنگ نظرانه با موضوعها به صورت خاصی برخورد کنه و یا احتمالاً ایدئولوژی یا نظر یا مکتب خاصی رو پیش ببره. این اون چیزیست که من هم اکنون در شرایط اوضاع ایران، اون هم با اطلاعات کمی که در این زمینه از دور دارم، میتونم داشته باشم.
الان ببخشید کلامتون، در سوریه مثلا یک هیئت مخالف هست که میان تصمیم میگیرن و حال یه کاری میکنن. متاسفانه اپوزیشن خارج درباره ایران یه همچین تشکلی رو ندارن. نمیدونم شما امیدی میبینین که یه همچین کاری بشه اصلا؟ چون
به نظر من ببینید عزیز، به نظر من احتمالش هست ولی نه قوی، ولی مطلب رو میشه از نظر علمی یه جور دیگه دید. برخی از اوقات شما میاد گروه های مختلف و متفاوت، احزاب و یا افراد مختلف منفرد رو دور هم جمع میکنید و کوشش میکنید یه ائتلاف یا یه کوالیژنی به وجود بیارید، چون معمولا وحدت به معنی وانس و یونیتی معنی اتحاد معمولا معنایی نداره. پس بنابراین شما میتونید یک ائتلافی یا کولیژنی در این زمینه به وجود بیارید، این احتمالش هست، خیلی هم کم نیست به نظر من هست، اما خیلی از اوقات اصلا احتیاج به همچی چیزی نیست. مهم مسئله قدرت سیاسی است، یعنی کافیست یک نفر توان اینو داشته باشه که اعلان کنه مثلا اعتصابی صورت بگیره و اون اتفاق بیفته. این موضوع به نظر من در ایران احتمال و امکانش خیلی بیشتره، و الا این گروه های مختلف و متفاوت که 33 سال هم با هم حرف زدن، هم متوجه شدن که خیلی حرفی برای گفتن ندارن، بنابراین به بازی و لجبازی پرداختن، کار به جایی نمیبرن و ائتلافشون هم احتمالاً گرچه خوب و مهمه، من مخالفتی هم باش ندارم، به جایی نمیرسه، ولی مسئله اصلی و اساسی موضوع قدرته و مفهوم قدرت در اینجا با نفوذ شروع میشه، اینفلوئنس به جای پاور، و وقتی با نفوذ شروع بشه بعدن به قدرت تبدیل میشه. اون چیزیست که احتمالش رو من خیلی بیشتر میبینم. حالا ما به پیام ها رسیدیم، این مطلبی هست، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشتم، اگر نزدتون خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
خواهش
کنم روی خط میمونم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310 777 777 9
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. آیا می دانید که هزینه برق منزلتان سالانه 5-6% افزایش می یابد؟ پرداخت این گونه صورت حساب ها می تواند اثر مستقیم روی بودجه بندی خانواده داشته باشد.
آیا مایلید هزینه برق کمتری داشته باشید و به ارزش منزلتان بیفزایید؟
ما در سولار لاجیک سیستمز می توانیم هزینه برق منزلتان را بدون هیچ گونه سرمایه گذاری و حتی با پسنداز ماهانه تا 60% کاهش دهیم. فقط برای مدت محدودی بدون سرمایه گذاری شما می توانید صاحب پیشرفته ترین سیستم الکتریکی خورشیدی شوید و به جامعه دوراندیش سبز بپیوندید.
شرکت SLS با کادر ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم های سولار می تواند به شما کمک کند. انرژی خورشیدی یعنی آینده بهتر و سبزتر برای فرزندانمان.
سولار لاجیک سیستمز 818-992-1443 818-992-1443
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز اف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان درد شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با تشکر مجدد جناب دکتر، من یادم دو پیش بود این جوانی از ایران زنگ زده بود و میپرسید که به نظر شما چه کار بکنه، بیاد خارج یا نیاد، که آخرش پیش گفتین نگران نباش، بعض ایران اینجور نمیاد. این مورد من دو سه بار دیدم از شما و البته جای خیلی خوشحالیه، ولی میخوام ببینم که واقعا شما، چون دو سه بار پرسید از شما آیا مثلا جنگ خواهد شد، شما گفتید نه، که یه دو سه تا مورد گفتن از سر شما گفتید نه اینجور نمیشه، ولی نگفتید که اما چه خواهد شد. به نظر شما چی میشه؟
نه 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 اصلا نه محل پیشگویی نیستم، اون کار نه، ماجرا ماجرای پیشبینی است. پیشبینی هم معناش این نیست که شما به یک جامی نگاه میکنید، بلکه شما روند یک حرکت ها و دیگرگونی هایی رو میبینید و بر اساس اون نظر دارید. در اینجا شما دو چیز رو احتیاج دارید، یکی علم است و یکی اطلاعات. من حالا در جهت علمش قبلا کمی در این باره خوانده بودم، اخیرا خیلی کمتر، ولی اطلاعات رو ندارم، ولی در همچنان پاسخی دارم با توجه به همون مطالبی که شما اشاره بهش فرمودید. مورد اول، به نظر من چه مدته به ماجرا نگاه میکنید؟ اگر بیایم همین 6 ماه رو یا تا نوروز رو به حساب بیاریم که ما وقت داریم، به نظر من دو تا احتمال اساسی است، احتمال‌های جزئی دیگری هم هست. یکی میتونه صحنه سیاسی دگرگون بشه، آنم دو سه تا احتمال داره، ولی به هر حال یکی که به نوعی واقعی است و پنهان به صورت ظاهری و آشکار خودشو در بیاره و اون سپاهه. این تغییر به دلیل اینکه همچنان ایران از نظر سیاسی به نظر من در بن‌بست نیست، در مرحله بحران هست، ولی در مرحله بن‌بست نیست، این راه ها رو داره. پس این بحث سیاسی مسئله که تکیه اساسی شماست. اما وقتی برسیم به یه ذره بلند مدتر و یا درون همین شش ماه، همطوری که بارها عرض کردم بلان 3 سالی است که در این مورد گفتگومو داشتم و میتونم بگم که با گذشت زمان بیشتر و بیشتر این مسئله به واقعیتی که قبلا یه مقدار جنبه نظری داشت نزدیک میشه، این هست که ما با بن‌بست اقتصادی روبرو هستیم. این جمله رو تکرار میکنم که کسی از عهده حل مسائل اقتصادی ایران، مادام که ساختار اقتصادی و روابط اقتصادی به گونه‌ای که همکنون هم بر اساس قوانین و هم بر اساس آنچه که روابط مبتنی بر نوعی جناح بندی و دست بندی هست و با توجه به ظاهراً تفکیک قوا که واقعیت نداره، امکان نداره کسی بتونه از عهده حلش بر بیاد. یعنی این ساختارها محکوم به هم ریختن، یعنی از نظر انتروپی واقعا وارد مسیر به هم ریختگی شدن که هر سیستمی در اون گام برمی‌داره. این درست نیست که واقعا شما انتظار داشته باشید یک زن یا مرد 70-80 ساله دوباره جوان بشن، این کار ممکن نخواهد بود. از نظر ایدئولوژی به نظر من جامعه مانند ایران به همون اندازه اقتصادی میتونه نقش اساسی داشته باشه، همونطوری که انقلاب 57 انقلاب ایدئولوژی بود و بیش از هر چیزی مایه اون نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بود تا واقعیات و به ویژه مسائل اقتصادی. درسته که در 2-3 سال آخر یک ستبک یا پسگرد اقتصادی به وجود آمد، ولی اون تغییرات فرض کنید 5% بود، در حالی که همکنون جامعه ایران با دیگرگونی های 50% روبروست و همچنان به نوعی داره به حیات خودش ادامه میده. بنابراین بن‌بست اقتصادی و بن‌بست ایدئولوژی است که هم از بالا هم از پایین کار رو مشکل میکنه. همطور که گفتم مانورهای سیاسی میتونه نقشی داشته باشه، ولی اونا مثلا هر حادثه‌ای رو ممکنه فقط به تأخیر بیانازه. اما اگر این قسمت اولی که راجبه 6 ماه عرض کردم ممکنه مانورهای سیاسی صورت بگیره و از جنگ هم خبری نیست رو مگر استثناء خاصی رو شما در نظر بگیرید، شرایطی رو به وجود میاره که تو همین 6 ماه، نمیخوام بگم بعدش حتما، تو همین 6 ماه یا بعد از اون، شما اگر موضوعها و مسائل اقتصادی به یه جایی برسه که دیگه قابل قبول و تحمل برای یه درصدی از مردم نباشه، یعنی این روابط فعلا موجودی که بسیاری با بندبازی دارن یه جوری زندگی رو میچرخانند و نانی رو به سفره میارن، اون هم در پری درصدی مشکل بشه و زنجیر در حقیقت تولید و توزیع نه تنها درآمد بلکه کالا با یه مقدار شکست هایی همراه بشه، این به مثابه، حالا چون در ایران میشه مثال بزنه، مثل یک تسبیح میمونه که بندش پاره بشه و در نتیجه کسی توانه در حقیقت نگه داشتن اون رو نداره مگر با مشت‌های گره کرده که ببندتش، ولی اگر بازش کنه این دانه‌ها پخش و پراکنده میشن. اون اتفاق به نظر من به دلایل اقتصادی میفته نه چیز دیگری، و اون دلایل اقتصادی هم به خاطر این نیست که یک گروهی به دنبال ثروت و درآمد به جنگ هم میافتن یا به جان هم میافتن و به جنگ هم میرن و یه نوع کودتایی رو موجب میشن، نه، این اون چیزیست که معمولا در چارچوب جامعه شناسی مایه و خمیرمایه اصلی انقلاب، حتی اصلا اگر نظریات مارکسیستی زیربنا روبنا رو نداشته باشیم، یعنی حتی اگر شما با افراطی ترین نوع تجزیه و تحلیل های ضد مارکسیستی هم روبرو بشید، همه اونها بدون تردید گرچه ممکنه زیربنا رو اقتصاد ندونن یا همطور که ماکس وبر کوشش میکنه در این زمینه تفکیک و تفاوتی رو قائل بشه به حساب بیارن، ولی هیچ جنبشی نیست، حتی یه جنبش به نظر من خیالی روحانی عرفانی هم نیست، که بتونه ماجرای گرسنگی توده مردم رو نادیده بگیره و بتونه با اون به نوعی برخورد کنه. به همین جهت است که وقتی که در این زمینه اون اصطلاح فارسی کارد به استخوان اون کسانی برسه که هیچ گوشتی دیگه ندارند، اون وقت است که شما با یه مقدار اسکلتی روبرو میشید که خطر در حقیقت رستاخیز درش هست، برای که فقط رستاخیز در جایی ممکنه که قبرهایی وجود داشته باشه. و به نظر من اون اتفاق با سرعتی که میشه دید و جنبه فزایندهی که بحران اقتصادی به وجود میاره، که علاوه بر خود مسئله اقتصاد، مسئله سیاسی و بالاتر از همه اونا در برخی از موارد جنبه روانی مسئله هست، اوضاع رو پریشان میکنه. ببینید الان ماجرای ارز که شاید شما یه جوری غیر مستقیم بهش اشاره کردید، درست است که اولا موضوع ارز اولا موضوع همه مردم ایران نیست، حداقل در کوتاه مدت نیست. ای بس 90-95% ایرانیان با ارز کاری ندارن. ایرانیان تأثیر افزایش و کاهش ارز رو با گذشت زمان با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و روانی در زندگی خودشون میتونن ببینن، اما این خیلی متفاوته که من یه دلار داشته باشم بشه 3,000 تومان یا 5,000 تومان در مقابل یک کسی که توی شهرستان یا ده حتی در تهران نشسته با دلار کاری نداره. و تازه این دلارها وقتی که به کار میفتن، هم از این که به ریال تبدیل بشن که در داخل مصرف بشن، یا دلاری باشن که کالایی را از خارج وارد میکنن که کاملا دو تا جنبه تورمی و ضد تورمی و عکس هم دارن، تا اون زمان نمیشه فهمید که الان این دگرگونی ها چه هست. اما با گذشت زمان همینقدر که عدم اعتماد و اطمینان پیدا بشه، همین اندازه که اون مقبولیت از میان بره، حتی کالای با ارزش بی ارزش میشه. اول پوله که اون وقت مردم حاضر نیستند کالا رو بدن در مقابلش پول بگیرن، برای اینکه پول بی ارزشه. تعجب نکنید به خود کالاها مراجعه میکنه، یعنی یه روزی بالاخره اون کسی که انگور داره و فرض کنید سیب هم داره چند روزی میتونه اون رو نگه داره، بعد ناچار این رو با یه چیزی مبادله کنه. و بعدم یه عده‌ای با موضوعهای دیگری که مقدار سنگین تره روبرو میشن در جهت حفظ ثروت و درآمدشون. و اون زمانی که این ناامنی و این عدم اعتماد و اطمینان عمومی بشه، حتی رابطه سودمند رو به مقدار زیادی غیر ممکن میکنه. یعنی فرض کنید الان یک کسی بیاد به شما بگه بیا دلار رو 2,000 تومان بخر، شما در حالی که فکر کنید خب شاید هرگز به زیر 2,000 تومان نره پس ضرری در کار نیست، ولی همچنان یک نیروی درونی چون به دلیل مسئله امنیتی که در انسانه میگه حالا یه ذره صبر کن. اولا حتی ممکنه شما رو تحریک کنه بگه از کجا که به 1,500 تومان نرسی، از کجا که دولت یه دفعه تصمیم نگیره دو مرتبه دلار رو 1,260 تومان اعلان کنه، و یا احتمالا تصمیم بگیره که با وارد کردن مقداری دلار به بازار همه رو خورد کنه و بعد با بیرون کشیدنش افزایش قیمتی رو برای خودش موجب بشه، مخصوصا وقتی که شما در اینجا با یک عرضه و تقاضا کننده بسیار نیرومند روبرو هستید. دیگه قواعد بازار کار نمیکنه. یه شرط اصلی و اساسی بازار آزاد اینه که هیچ عرضه کننده به تنهایی نمیتونه روی قیمت اثر بذاره، هیچ تقاضا کننده نمیتونه بذاره. در ایران ابدا ماجرای ارز چنین نیست، یعنی دولت به راحتی میتونه دلار رو در یه روز یه پنجم یا پنج برابر کنه. این که بعدن میتونه نگه داره، این که پیامدها و عواقب اقتصادیش ای بسا 10 برابر و 20 برابر به او آسیب بزنه، اون یه قصه دیگری است. ولی چون امروز برخی از دولت‌ها مثل بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی 3 ماهه و 6 ماهه به موضوع نگاه می‌کنن که 3 ماه و 6 ماه برنده هستن پس برندن، یه برنامه 3 سال و 6 ساله ندارن، ماجرای سیاست در ایران هم یه مقدار نه تنها به سال و به فصل بلکه به ماه و هفته داره تبدیل میشه. و این اون چیزی است که همینقدر که یه نوعی از بیقراری اجتماعی فراهم بشه و یه مقدار اصولا هر معامله و مبادله نگرانی به وجود بیاره، حتی وقتی سودمنده، افراد اون انجام نمیدن، چون دوتا عامل اصلی همیشه مسئله حرص است و ترس، و اینا وقتی که نتونن توازن خودشون رو حفظ بکنن سیستم رو متوقف میکنن. و میدونید مشخصه اصلی اقتصاد حرکتشه. نتیجتاً من همطور که تو صحبتام آمده به عنوان یک کسی که نگاه میکنه به اطلاعات، باز میگم کمی که داره، به نظر من این حوادث دگرگون کنندهی که اصلاً مانند امروز اوضاع نخواهد بود یه ماجرای 6 ماهه یا 1.5 سال داره که به نظر من 80% این وره، این 6 ماه 20% اونجاست. ولی اینکه من تصور کنم که این ماجرای 1.5 سال دیگه همین جوری کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه برای من اصلا قابل قبول نیست. بازم عرض میکنم از تکنیک های سیاسی برای آرام کردن موقتی و بعدن معمولا به هم ریختگی های شدید میشه استفاده کرد. به همین جهت است که بسیاری که میپرسن چرا فرض کنین حکومت یا دولت ایران در یه زمینه هایی با وجود ادعاهاش سرسختی میکنه، میشه فهمید که فکر میکنه در حقیقت تسلیم شدن در یه زمینه به دنبال خودش ویرانی رو از راه دیگه موجب میشه. و برخی از اوقات حکومت ها هم به اینجا میرسن، هم واقعا ممکنه به این نتیجه گیری هم از ظاهر یا پنهان برسن که چه فرض کنید بکوبن بازندن، چه نکوبن بازندن، چه بروند بازندن، چه نروند بازندن. بنابراین کوشش میکنن وضع موجود رو نگه دارن به این امید که شاید یکی از دو راه رفتن یا ماندن به اونها فرصت ادامه بده و غالب اوقات نمیده. یعنی سیستمای اجتماعی وقتی به اینجا میرسن که از هر دو طرف بازنده هستن معمولا متوقف میشن. این رو شما توی انقلاب 57 هم میتونید ببینید، اونجایی که شاه به اینجا رسید که اگر فرض کنین برخورد تند و تیزی بکنه یه جور دیگه میبازه، نکنم به گونه دیگه خواهد باخت. و به همین جهت بود که به دلایل بسیار دومی رو انتخاب کرد و الا راه دیگری و یا گریزی نداشت. من به راحتی مدتی قبل از انقلاب ایران فکر میکردم که به دلیل روندی که وجود داره، نه اینکه نمیشد کاری کرد، کمی کمی میشد کار کرد، ولی خیلی چیزا باید به هم میریخت و دگرگون میشد، و چون اون آگاهی و توانایی رو برای این تغییر نمیدیدم، میتونم بگم از 1975 وقتی کتاب جامعه امروزم بیرون آمد، گرچه فقط مقدار کمی بود ولی در درسی که بود لغت زمان انقلابو داشت. و به همین جهت بود که از نظر من قبل از 80 این اتفاق میافتاد، برای که روند چنین بود و کاریش هم نمیشد کرد. البته همینجاست که متوجه میشید در حالی که من نقش خارجی ها و سیاست خارجی رو در حد 5% 10% میپذیرم، اصلا به ماجرای توطئه و اینا از اون قبیل باور ندارم، بلکه درست مثل هم اکنون که الان چه در عراق، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در پاکستان ده ها احتمال و آلترناتیو و گزینه وجود داره و برخی این یکی و برخی اون رو تایید میکنن یا به دنبالش میرن و خیلی از اوقات هم همه رو برای که هر کدام به ثمر رسیدن ازشون بهره بگیرن، اونا رو میفهمم. ولی اینا اتفاق میفته، بعدن شما کوشش میکنید ازش بهره برداری کنید یا موج سواری کنید، ولی نه اینکه شما دریایی رو به وجود میارید، موجی رو موجب میشید، بعد خودتونم سوارش بشید. این تصورات و توهمات درست نیست. بنابراین برای که پاسخ مشخصی به شما داده باشم، به نظر من یه احتمال 6 ماهه برای یه جنبش وجود داره و یه احتمال حد اکثر 18 ماهه. فقط مانورهای سیاسی میتونه این بازی رو کمی متفاوت کنه، ولی بن‌بست اقتصادی و ایدئولوژی اساس و گرفتاری این ماجراست. به هر حال امیدوارم این توضیحات بسیار کلی پاسخ شما باشه. من پیام ها رسیدم، حالا اگر یه وقت دیگه خواستید لطف کنید تلفن کنید، در خدمتتون هستم.
اجازه بدین بگم که طبق تعریف خودتون واقعا یک خردمند هستین شما و آرزوی من اینه که در ایران شما رو ببینم، یا اگر تجربه بردین بالاخره استرالیا اینجا دستون باشیم. نمیدونم چی شد این برنامه استرالیا،
امیدوارم بشه. حالا فعلا ماجرای ایران اول هست، استرالیا و بقیه جا دوم. ولی به هر حال سپاسگزارم از توجه ما.
خیلی متشکرم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو دوستان میتونن از کانون ایرانیان از قبل دریافت کنن و فقط کمی زودتر به محل کنفرانس در دانشگاه آتش بیارن. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو که مدت 16 ساعت هر کنفرانس خواهد بود با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم در 5 شهر اروپا خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر در دوسلدورف 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 22 تا 25 استکهلم 5 تا 9 بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه 27 و 28 لندن 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 تا اول نوامبر گوتنبرگ 5 تا 9 بعد از ظهر و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر هامبورگ 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. در وبسایت من holakui.com اطلاعات بیشتری است، به ویژه در جهت برنامه‌های آینده. به مدت 50 دقیقه سخنی درباره کودک در اون این کنفرانس و موضوعها و مطالب مختلف یا پرسش‌هایی که معمولاً در این زمینه میشه خواهم داشت. این نکته رو عرض کنم که تعداد جا محدود، اگر مایلید میتونید زودتر اقدام بفرمایید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک در پیش داریم، به کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. قیمت ها فعلا و همکنون مناسب هست، ولی احتمالاً تا آخر ماه افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگرم احتمالاً فرصت هایی هست که اگر تصمیم به برهم زدن یا کنسل کردنش داشتید، احتمالاً بدون هزینه بتونید این کار رو بکنید. به هر حال بهتر است که اگر ممکن است و یا مایلی تشبیارید از قبل اقدام کنید. با اون شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو،
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، نمیدونستم که روی خط نفر بعدی هستم، شرمنده.
نه خواهش کنم، بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دارم، یه سوال که نیست، یه موضوع خیلی خیلی مهمه برام در رابطه با ادابشن.
بذارید من از شما چند سوال کنم. اول اینکه شما چند سالتونه؟
من الان 39.
همسرتون چند سالشونه؟
الان من جدا شدیم، دیورس شدم، بیشتر از یک ساله.
شما چه مدتی با هم ازدواج کرده بودید؟
بیشتر از 10 سال.
فرزندی داشتید؟
نه.
ایشون چند سالشونه به هر حال؟
ایشون فکر کنم 2 سال از من بزرگتره. 2 سال.
بسیار خوب. حالا مهم نیست. خب حالا داستان فرزند خواندگی مقصودتون چیه؟ یعنی شما حالا که جدا شدید میخواید خودتون فرزندی داشته باشین؟
بله، به صورت سینگل پرنت.
شما من بفرمایید که شغل و کارتون چیه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
من هم مدرک کامپیوتر دارم، هم ریسنتلی مدرسه رفتم، پال میچل لایسنس هیر اند میکاپ هم گرفتم، همین که بیزنس دارم، سوپرمارکت به اصطلاح ایرانی میدل ایسترن اینترنشنال دارم.
شما شرکت دیگه نمیخواید باز کنید ما رو هم شریک کنید؟
خواهش میکنم.
شما بچه برای شما، نه شوهر، نه شما شوهر میخواستید نه بچه، با این همه کمپانی که راه انداختی. حالا به من بگید که چون هنوز تو این صفحه هستیم، تو این پیج به قول معروف، به من بگید چرا بچه دار نشدید یا نخواستید بشید؟
اول چندین سال اول با هم دیگه تصمیم داشتیم که خب حالا به اصطلاح یکمی نسبتا سنمون کمتر، عجله نداریم بچه دار بشیم. ولی 4-5 سال آخر من هی بیشتر، همون 5 سال آخر ما هر سال حرف می‌زدیم، هر سال میگفت امسال نه، سال دیگه، امسال این فلان کار بکنیم، سال دیگه. 5 سال 6 سال حدودا گذشت و ما بچه دار نشدیم، در حالی که من همه چیز رو جوری مهیا کردم که همیشه دارم خواست که تو خونه بمونم وقتی که بچه دارم، و بیزنس و کار و مدرسه و همه این چیزا خب خیلی گرفتار بودیم. یکی از دلایلش هم همون بود که من بچه دار نمیخواستم بشم، خیلی مسافرت میرفتم برای بیزنس و این چیزا. لانگ استوری شورت، وقتی که به مرحله رسیدیم که من میتونستم که دیگه مغازم نرم، همه چی میچرخید، کارا اوکی بود، گفتیم اوکی حالا بچه داشت امسال، سال دیگه 5 سال گذشت.
حالا 2 سال نه، ایشون در مورد ازدواج با شما دچار شک شد یا در خصوص بچه دار شدن؟
نه، دچار چی میگن شک نبود. همیشه با بچه دار شدن از وقتی که شروع کردم صحبت کردم میگفت، اول میگفت اوکی، بعد تا من سیریس میشدم میگفت ببین Are you sure you wanna be a mom؟
نه حالا اونو متوجه هستم، نه من کاری به اون ندارم، من میخوام واقعیتشو ببینم، این که چی میگفتم برای من مهم نیست. ایشون بچه نمیخواست به نظر شما؟
فکر میکنم بچه نمیخواست.
ایشون خارجی بودن یا ایرانی بودن؟
خارجی.
کجایی بودن؟
لبنان.
شما کجا زندگی میکنی؟
ما امام این کالیفرنیا، لس آنجلس.
شما چه مدتی است امریکایی؟
خیلی وقت، از 20 بیشتر از 20 سال.
اوکی. شما مذهبتون هم با هم یکی بود یا متفاوت؟
بله.
اوکی. حالا بذارید برگردیم سراغ شما. الان شما دلتون میخواد که فرزندی داشته باشید، چه ترجیحی داری در خصوص فرزند، از پسر و دخترش و بیش از همه مسئله سنش و بعدن احتمالا نژاد و قومیتش، چه چیزایی مورد نظرتونه؟
اصلا دختر یا پسر بودم فرق نداره برام. نژاد اصلا من آمریکا اداپت میکنم، نمیرم از کشورهای دیگه اداپت کنم، انقدر اینجا بچه هست بی پدر و مادر که مثلا استشم که مردم میرن یک کشور دیگه. ولی خب everybody هم یعنی هر کی یه چویسی داره، ولی دختر پسر بودن هیچ فرقی نداره برام. البته فکر میکنم که من آردی میخوام که سینگل پرنت باشم. فکر میکنم بچه از نظر ملیتی اگه یه چیزی باشه که یکم بیشتر شبیه من باشه یه بهتره.
سنم ممکنه
همینه که از مسائلی که با شما میخواستم در میون بذارم سنه، چون میدونم با اطلاعات وسیعی شما در رادیو برنامه‌تون میگین بچه ها 3 سال اول خیلی مثلا براشون خیلی زمان خیلی مهمیه. من اگه برم اداپت بکنم بچه ای که مثلا سنش بیشتر باشه، من چطور میتونم این چیکار بکنم با این که نمیدونم این 3 سال بر این بچه چه گذشته، نمیدونم چی میدونی. خیلی خیلی یه جوری مثل این که جای سوال خیلی میمونه.
نه اونو با تو موافق هستم به هر حال. نه ما در 3 سال اول بیش از 30% شخصیتمون شکل و فرم میگیره، بنابراین اون موضوع اهمیت داره. مطلب دیگر که باز مهمه مسائل ارسیس، یعنی چه ویژگی ها و صفات ارسی در پدر و مادر بودن. به همجرد بود که در خصوص بچه هایی که یه سنی ازشون گذشته باشه فقط وقتی قابل توجیهه که به دلیل حادثه ناگواری پدر و مادر از دست رفتن و بچه ها موندن، بنابراین اونا کودکی نسبتا عادی یا معمولی داشتن و حالا پدر و مادر نیست در این سن و سال هستن. ولی اگر یک کسی بخواد خاطرش آسوده باشه بعد از یه مقدار توجه به مسائل ارثی اگر براش ممکن باشه، معمولا بهترین است که از شیرخارگی فرزند رو داشته باشن. حالا اون چند ماهش اونقدر مهم نیست، مثلا 3-4 ماه اول همینقدر که در شرایط نسبتاً عادی بوده و بعدش رو ادامه بدن، بنابراین اون معقول‌تر خواهد بود. ولی شما تو صحبتتون یه اشاره‌ای بود که من تا به حال البته من دنبالش به اون صورت نرفتم، ولی من کمی متفاوت و خلافش شنیدم و اونی که در امریکا این همه بچه برای فرزند خواندگی هست، یعنی واقعا چنینه؟ یعنی شما اگر به مؤسساتی مراجعه کنیم چه شیرخواره چه بچه های تو سنه بالا بلافاصله به شما خواهند داد؟
نه اتفاقا همین یه مسئله اینه که خیلی زمان طولانی باید کار آسونی نیست، ولی خب هست اینجا اینقدر چون مشکلی که همه بچه نوزاد میخوان و وقتی که بچه خیلی کوچیک میخواین اون وقت طولانی تری باید به قول معروف تو نوبت بمونی. خیلی
حالا یه فواید دیگه ای داره که شما اگر فرض کنین در امریکا، فرض کنین از یه امریکایی سفید پوست یا بچه میخواید با ویژگی های امریکایی، خب شما نمیتونین از کانادا یا کشورهای اروپایی بگیرید اگر اونجا بیشتره. و اتفاقا به دلیل اینکه زمینه و سابقه پدری و مادری پشتش نیست، کمی کمی نگرانی های مربوط به بعدن پیدا شدن موضوعی رو هم کمتر میکنه.
درسته، این خب ایده خوبیه. من الان بیشتر همین تو فکر این کار تو فکر اداپشن رفتم، اولین چیزایی که تو ذهنم اومده که یه کمی ذهنمو آماده بکنم یا تصمیم بگیرم همین مشکل سنه و میتونم مثلا صبر بکنم مدت طولانی بچه کوچیک سن کمتر اداپت بکنم، ولی خیلی طول میکشه. من دوباره حالا چند سال دیگه یا ممکنه 2-3 سال دیگه بخوام صبر بکنم، بعد میبینی آدم سن جلوتر میره، هی کش به هم میزنی، امروز 20 سالت فردا 40 سالت.
من نمیدونستم یه چشم به هم زدن شما 20 سال طول میشه. من چند دفعه زدم من چند دفعه شما خونه قسم نخورید اصلا باور نمی کنم من چشمامو بعضی وقت به هم زدم دم یه ثانیه هم نگذشته، حالا شما 20 سال طول میکشه.
همین
نگید از این حرفا نزنید. حالا بذار ازتون نصب کنه. شمایی که ابتلا رفتید تو سن 29 سالگی ازدواج کردید، بعدم به خودتون دوتایی گفتید 4-5 سال وقت داریم که من نمیدونم از کجا این اومد، ولی خب اومد، بعدم بالاخره گذاشتید تا صبر کنید. چرا دیگه؟ آخه 10 سال ازدواج کرده بودید یا 11-28 بودید دیگه شما؟
12 سال ازدواج کرده بودید. خب
ببینید چون میذارید شما
3 ساله که بیشتر 3 سال نزدیک که 4 ساله که سپریتید، ولی 1 ساله که فاینالایز شدید.
خب ببینید نه ببینید شما یه ذره با عدد که میرسید مثل که من با تون مسئله دارم، نمیدونم چجوری کار اقتصادی. حالا اگر با این حرفا، چون من فرضم بر این بودی شما 39 سالتونه، یه سال جدا شدید، 10 سالم تو ازدواج بودید، حالا ازدواجشون شد 12 سال، فاصله 3 سال و و و. حالا سوال جدیه من از شما اینه، اون بیشتر برای من، چرا شما نرفتید دنبال یه فکر ازدواجی که فرزند از خودتون داشته باشید؟
من چرا اتفاقا با کسی آشنا شدم ولی نشد بینمون؟
نه من نگفتم با اون آقا، من گفتم چرا با کسی،
با کسی دیگه.
من هم میگم با دیگران، یعنی چرا چرا فکر نکنید شما که اینقدر بچه میخواید و 3-4 ساله تو این ماجرا هستید، اون موقع 3-4-5 سال تو مون چرا را نیفته شوهر پیدا کنید هرچی زودتر بچه دار بشید؟
همینو میگم، من با کسی دیگه آشنا شدم ولی اونم didn't work out.
خب آخه میدونم، آخه یکی بود عزیز، آخه یکی بود این که.
نه آقا دکتر، این انقدر آسون نیست آدم هی.
نه من اینو نمیگم، ولی مرزم این است که اگه کسی اینقدر بچه میخواد که حاضر خودشو با آب و آتش خطرات یک ارسی دو کودکی و اداپشن بذاره، خب میاد یه ذره شوهر رو تخفیف میده یا در 20% مرد کمتری میخواد ازدواج میکنه. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی من یک کمی باز نگران این هستم، مجبورم بهتون بگم. شما همینجوری بازی در آوردی، آدم در سن 28-29 سالگی نمیگه من 4-5 سال وقت دارم برای بچه دار شدن. من نمیفهم یعنی چی، برای که بچه با 35 آمده باشه، دو تا بچه هم میخواستید پس باید دست به کار میشوید، بعدم همسری که میگفته نه شما باید میفهمیدید نه، حالا چرا همینجوری با صبر کردی، بعدم 3-4 سال چرا بعدش هی کشش دادی که این داستان جدایی و بالاخره طلاق اتفاق بیفته؟ یعنی همه اینا برای من سوال. حالا اگر دلتون میخواد با لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار من در خدمتتونم. اگر نه که روی خط باشید لطفا. شما ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر موی را حد میشی نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
14 اکتبر جشن مهرگان در هالیوود پارک کازینو با هنرمندان محبوب شما جمال وفایی، آریس، هلن، پیروز، رعنا، السید، دی جی ساسان، اسلام شمس و بمب خنده قاسم گلی. مجله تهران و روبرتو سوفیانی یک روز شاد را در فضای زیبا با غذاهای خوشمزه ایرانی، فول بار، رقصهای شرقی و با هنرنمایی ارکستر بزرگ کازا سانچز برای شما تدارک دیدند. به 500 نفر اول قبل از ساعت 12 یک سی دی هدیه داده خواهد شد. امسی برنامه خانم گلزا سرابی، ورودی $5، پارکینگ رایگان. تلفن اطلاعات 818-881-1771. مهرگان بر شما شاد باد. 818-881-1771.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از گروه حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با قوانین مرور زمان هستش. قوانین مرور زمان آن سری قوانینی هستند که شخص را از نظر زمانی برای احقاق حقوق خودشون محدود میکنند. یعنی این قوانین یک پنجره زمانی برای موارد مختلف حقوقی تعیین میکنند که در اون مدت فرصت مطرح کردن شکایت در دادگاه وجود داره و بعد از اون که این پنجره بسته میشه و دیگه این فرصت پیگیری وجود نداره. مورد این قوانین فرق میکنه، مدت زمانی که قانون تعیین کرده برای پیگیری فرق میکنه، بستگی موردش داره. به عنوان مثال برای مطرح کردن شکایت در رابطه با قراردادها، اگه قرارداد از نوع نوشته باشه written contract، شما 4 سال وقت دارین که پیگیری کنین. اگه قرارداد از نوع شفاهی باشه oral contract، شما 2 سال وقت دارین که پیگیری کنین و بعد از این مدت دیگه فرصت پیگیری وجود نداره. برای پیگیری شکایت ها در رابطه با تهمت و افترا یا libel یا defamation، شما فقط 1 سال فرصت دارین. اگه صدمات بدنی بهتون متحمل شدین، شما 2 سال فرصت پیگیری دارین در کالیفرنیا. اگه صدمه به خاطر اجناس باشه، product defect، product liability claims، شما فقط 2 سال وقت دارین پیگیری کنین. اگه صدمه به ملک باشه، 3 سال وقت دارین پیگیری کنین. البته شما اگه سوال به خصوص دارین میتونین از ما بپرسین، ولی موارد مختلف به شما زمانهای مختلف میده برای پیگیری شکایتتون. البته قانون استثناهایی هم در این مورد داره. به عنوان مثال اگه شخصی زیر سن بلوغ باشه، قانون بهش وقت میده معمولا که بعد که به سن بلوغ رسید شکایتش پیگیری کنه، نه همیشه ولی بیشتر وقتا. همچنین اگر شما از یکی طلبکار هستین و اون شخص که به شما بدهکار مالی هستش اعلام ورشکستگی بکنه، شما میتونین که ثبت کنین، یعنی قانون ثبت میکنه که اون شخص دادگاه در مورد ورشکستگی کارش نتیجه اعلام بکنه، رأیش اعلام بکنه و بعد شما میتونین پیگیری کنین. البته یه موضوع خیلی مهمی که دوستان میتونن توجه بکنن اینه که شما میتونید با قرارداد این موارد مربوط به مرور زمان رو تغییر بدین. به عنوان مثال اگه در مورد قراردادهای نوشته شما 4 سال قانون به شما وقت میده که پیگیری کنین، شما میتونید تو قراردادی که با طرف مخالف میبندین این مدت رو تقلیل بدین به 2 یا 3 سال یا بیشترش بکنین، بستگی به مورد شما داره و هدف شما داره. بنابراین اینو با میتونید با وکیلتون مشورت بکنین. دوستان عزیز اگه سوال بیشتری در این رابطه دارید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com یا adlilagroup.com. همچنین این برنامه‌ها که روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه پخش میشه، این برنامه‌های 3 دقیقه‌ای، شما میتونید اگه به پرس روم ما رجوع بکنین این برنامه‌ها رو از اونجا دریافت بکنین. و نهایتاً یادتون باشه که روزهای سه شنبه ساعت 6 و نیم تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره من برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیا ویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. یک مرکز مطالعاتی در آمریکا گزارش داد ایران مجهز به سلاح اتمی فضای سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است به افزایش بی‌ثباتی، تروریسم و تنش در منطقه دامن بزند. این گزارش که با عنوان تحلیل تأثیرات اقتصادی و انرژی ایران اتمی توسط مرکز سیاست میانحزبی آمریکا تهیه شده است، سناریوهایی ارائه می‌دهد که می‌تواند تأثیرات جدی برای آمریکا و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کردند حملات مداوم علیه سربازانشان در افغانستان تغییری در مأموریت آنها در آن کشور به وجود نمی‌آورد. در سال جاری میلادی 50 سرباز خارجی در افغانستان توسط سربازان یا افراد پلیس آن کشور کشته شدند. گزارش‌های دیگر از افغانستان حاکی است کار ساخت آکادمی ملی افسران ارتش افغانستان در شهر کابل، پایتخت آن کشور، امروز آغاز شد. این آکادمی با کمک مالی انگلستان ساخته می‌شود و قرار است 120 استاد و مربی از انگلستان و سایر کشورهای غربی برای آموزش در این آکادمی جذب شوند. هزینه ساخت این آکادمی 42 میلیون دلار اعلام شده است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان پیشتر در جریان سفر خود به افغانستان قرارداد ساخت این آکادمی را امضا کرد و قرار است در آن نیروهای امنیتی افغان دوره آموزش‌های تخصصی بگذرانند. دولت افغانستان و متحدان غربی آن تلاش می‌کنند تا توانایی نیروهای نظامی افغانستان را از هر نظر بالا ببرند تا این کشور پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 سقوط نکند. امروز همچنین در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، جان آلن به عنوان فرمانده ناتو در سال 2013 در افغانستان انتخاب شد. جان آلن اکنون فرمانده نیروهای بین المللی یاری امنیتی ایساف در افغانستان است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر. شما یه چند تا کانسرن داشتین.
نه من کانسرن نداشتم، من بعدشو داشتم. من فقط سوال من این بود که من، ببینید عزیز، من به دلیل مقدار کارم و به دلیل اینکه خیلی به ظاهر موضوعها و مسائل نگاه نمی کنم. در حالت عادی چرا، ولی همینقدر که قرار باشه شما نه به چه و چگونه، به چرایی فکر کنید، باید بتونید یه ذره پایین برید. چون با صدها نفر نه تنها رو خط رادیو و تلویزیون، بلکه توی گفتگوها و بسا صدها نفر بیشتر تو کلاس‌ها با دوستانی روبرو شدم که فرض بفرمایید دنبال زن یا شوهر بودن 20 سال و ازدواج نکردن و حرفشون که فرد مناسب پیدا نکردن، ولی وقتی یه مقدار بارده گفتگو باشون شدم، مخصوصا کسانی رو انتخاب کردن که 100% از آغاز معلوم بوده به جایی نمیرسه. پس این که میخوان ازدواج بکنن یه مسئله است، ولی این که یعنی گفتگوی خودشون، ولی واقعا نمیخوام بکنم. من در خصوص شما با توضیحاتی که بیان کردید، من اطلاعاتی از شما و همسر سابقتون نداشتم، به نظرم آمد که اینم شاید از یه طرف، یک، با ازدواج و اون همسر و اون ماجرا بچه نمیخواستید، حالا هم اگر همسری بگیرید بچه خواهد اومد، پس آمدید دنبال فرزندخواندگی که در گفتگوی شما چون یه تضادی بود، حتی یه ذره حرفی زدید که البته مناسب نبود که چرا در امریکا مردم میرن از جای دیگه میارن، لغتی که بود همونجا میخواستم بهتون اعتراضی بکنم ولی ازش گذشتم چون موضوع مهمی نبود. بعد یه دفعه خودتون هم قبول میکنید که اینجا کار ساده ای نیست. خب پس بنابراین شما 39تون به زودی میشه 41 و 2 و 3 ممکنه و بچه پیدا نکنی، پس موضوع فرزند داشتن خودتون منتفی میشه. به شاید این بازی دوم شماست. فقط هشدار اونو بهتون دادم که به همین جهت است که به نظر من همطور که همسرتون بازی میکرد در خصوص داشتن فرزند و ایشون فرزند نمیخواست، شاید شما هم نمیخواید. اونو برای خودتون روشن کنید. چرا؟ برای که اتفاقا فرزند خوانده هم راه غلطی است و هم خطر بیشتری داره. به اون دلیل فقط مسئله رو مطرح کردم و الا کانسرن من این نبود که نگران شما هستم. گفتم خودتون نگاه کنید یا با یک روانشناس یه کندوکاوی تو وجود خودتون بکنید که اون ته چه نشسته. برای اینکه بسیاری از اوقات ما حرفی که میزنیم عکس اون حرف، حتی میدونید یکی از مکانیزم‌های دفاعی ریاکشن فورمیشن یا در حقیقت وارونه کردن یا تعکیسه، یعنی ما یه چیزی رو وارونه داریم. یعنی منی که خیلی بچه دوست دارم ولی که نمیخوام بچه خودم رو داشته باشم، اینی که من فراوون میشتمم که من خیلی بچه دوست دارم، ولی شما عملاً می‌بینید یه جوری زندگی کرده که بچه دار نشد. خب اینو میشه فهمید. یا آدمایی که خیلی مذهبیان، اصلا لامذهب لامذهبن، و اونایی که صبح تا غروب دارن با خدا و پیغمبر خدا میجنگن، یه نوع فریاده برای که من رو به این باوری که دوست دارم برسم برسانید. و یا این همه آدمی که فرض بفرمایید حمله میکنن به دیگران که ببخشید این بد است و خراب است و چنین، علتش فقط این است که این میل رو در خودشون دارن، به دلایلی نمیتونن، جرأتشو ندارن، سرکوبش کردن، برای آینده دارن فکر میکنن، روابطی دارن، حالا افتادن به جون دیگران و بنابراین صحبت رو وارونه میکنن. این اینقدر آشکار هست از نظر علمی که گفتم به عنوان یه مکانیزم دفاعی اصلا میتونه تو سیستم ما کار گذاشته شده باشه که وقتی من یه چیزی رو خیلی خیلی میخوام وانمود کنم نمیخوام یا برعکس. و اینجاست که من دلم میخواد شما یه مقداری نگاه کنید، چون تاریخ ها رو که من کنار هم میذارم، چون من نسبت به این عددا حساسم، برای که ماجرای بارداری دوران مشخصی داره، و اینه که دارم به شما یه هشداری میدم یه جوری به ماجرا نگاه کنین. البته ای کاش ما این صحبت رو 4 سال قبل میداشتیم که اگر احتمالاً موضوع این چنین بود، شما با یه نگاه بیشتر و بهتری به خودتون تصمیم واقع بینانتر میگرفتید. هنوزم البته شاید به یک اعتبار و در یه زمینه های دیر نیست اگر بخواید، ولی اگر نمیخواید و همطور که خودتون اشاره کردید که من هیچ عیب و ایرادی ابداً درش نمیبینم که به دنبال اداپتیشن و فرزند خواندگی باشید، به هر حال بر اساس پرسشی که کردید، من ترجیحم شیرخارگی بچه است، یعنی یک سال اول یا قبل از 4 ماهگی، و بعدش هم به هر حال کسی که همونطور که خودتون به درستی گفتید شبیه شما باشه که دائما این سوالو برنگیزه که تو چرا مثلا سفیدی اون سیاهه یا تو سیاه اون سفیده.
بود. من سوال اصلیم این هست که البته من با شوهر قبلیم سر بچه جدا نشدیم، ما هیچ زیاد مشکلی نداشتیم، متاسفانه جدا شدیم و هیچ شیم که جدا شدیم، فقط ما خیلی دیگه like stranger، صبح بخیر شب بخیر، 4-5 یعنی 4 سال صبح بخیر شب بخیر، صبح بخیر شب بخیر.
نه ببینید عزیز، باز من چون بحث فرضا من که میخوام وارد ازدواج شما بشم، اتفاقا این دقیقا نشون میده شما احتمالاً مریج متریال بودید نه پرنتال متریال. من اون بیشتر باز این حرف شما منو برای بچه داره نگرم، چون من دور بچه میچرخم، من به ازدواجتون کاری ندارم چون گذشته تموم شده. یعنی باز این علامت بدی، آدم فرض کنید که توی همچین شرایطی به اون هنوز بمونه، اونم تو زمانی که من بگم من بچه میخوام بسنش هم شده 35 سال.
درسته.
شما میتونی به من بگی چرا درباره بچه ها چرا موندید؟
ما مشکل خیلی حادی نداشتیم، یعنی دعوا و مشکلات نداشتیم، کارمون رو می‌کردیم، همه چیز. ولی من یک دفعه دیگه یک سال آخر دیگه به خودم اومدم که ایداد بیداد، ما شدیم دوتا رومه، دوتا خواهر برادر، دوتا فرند، ولی چه فایده داره؟ آخه ما اگه بچه دار نمیشیم، اگه چه فایده‌ای داره؟ بعد دیگه بالاخره ایشون هم زیر بار نمی‌رفت که اصلا ما مشکل داریم، اصلا این همچین چی این مشکله. بازم دوباره حرف بچه که میشه میگه اوکی اوکی if you're sure، همش من گفت if you're sure، من گفتم آقا جان من که single parent نمیخوام بشم که if I'm sure you، تو هم باید تفکیه.
نه ببینید ببینید شما دو تا باز علامت دارید که نشانه این که شما هم بچه نمیخواید.
نمیخواید
نه نمیخواید. ببینید اولا اون برمیگرده میگه if you're sure، یعنی که بچه میخواد، شما میگید single parent هم تو هم باید بخوای. خب شما مثل این که من بگم من حاضر هستم با شما بیام خیابون اگر جواد آقا حامله بشه، خب من تعلیقش کردم به امر محال، من اینو معلق کردم به امر محال، خب معلومه نمیام. ببینید شما باز بازی دارید در میرید عزیز، باز یه علامت دیگه. علامت دیگرتون فرمودید که ما با هم مسئله و مشکلی نداشتیم، خواهر برادر بودیم در... خب شما معنای دیگه اینه که من زندگی میخوام که توش درد و رنج نباشه، من به دنبال شادی و لذت و رشد نیستم، و این دقیقاً مال کسی است که بچه نمیخواد. یعنی روزی که من در کودکی سخت آسیب دیدم، من تمام آرزوم بیدردی و بیرنجی و به یک اعتبار بیمسئولیتی، همینقدر که درد نباشه رنج نباشه خوبه. من به همین جاست که دوستانی که برخی از وقت خانمایی که از ایران میان حتی معتقدن عاشق همسرشونن، یکی از دلایلی که عاشق همسرشون هستن این است که یک کتک نمیزنه، دو خیانت نمیکنه، سه معتاد نیست. خب اینا که نشانه عشق نمیشه، ولی برای یک کسی که یه مردی رو میشناسه که دست بزن داره و یه مردی رو میشناسه که تعهدی در مقابل ازدواجش نسبت به همسرش نداره و یه آدمی که احتمالاً درگیر مواد مخدر میشه، وقتی میبینه از 10 تا بچه یا 10 تا مرد، 5 تاش 7 تاش اینجوریه یا 3 تاش اینجوریه، یا حداقل در ذهنش، حالا من با اعداد کاری ندارم، خب معلومه دنبال یه مردی میگرده که اینا رو نداشته باشه. این مرد هیچ چی داره؟ نه، ولی معتاد نیست، کتک هم نمیزنه، اصلا از نظر جنسی هم اینقدر ناتوانی که این ور اونور نمیره. این درست مانند اسکیموها میمونه که وقتی در گذشته شما میرفتید اونجا، همسرشون رو شب در اختیار شما میذاشتن، نه به دلیل مهمون نوازی که ما ایرانیه که مهمون نوازیم بر بخوره، به دلیل اینکه طی سالها از 3 تا بچه که در اسکیمو به دلیل ازدواج های داخلی به وجود میاد، 2 تاش ریتارد عقب افتاده بود. اینا دیگه بچه دیوونه عقب افتاده نمیخواستن و به نام فکر کردن که حالا که ما باید فرزند داشته باشیم، حداقل بذار از یه کسی دیگه باشه، بچه‌مون سالم باشه. ولی نشانه مهمون نوازی نبود، این نشانه این بود که این مردم با یه مشکل جدی روبرو شدن. همطور که در هند به خاطر قحطی‌های خوشسالی‌های 20-30 ساله که یه دفعه جمعیت رو درو می‌کرد و می‌مرد، اینا اومدن گاو رو مقدس قلمداد کردن که گاو رو نخورن، از اون شیر گاوی که میموند و یه مقدار سبزی که دور بر و مثلا نوع موزی که در اونجاها بود پیدا می‌کردن، می‌تونن زندگی کنن. بنابراین مانع مرگ میلیون‌ها نفر می‌شدن تقدس گاو، ولی کسی که گاو رو مقدس نمی‌دونه. ببینید اینا، یعنی حرفایی که شما میزنید بوی اون داره. وقتی هم که شما میگید من بی دردی و بی رنجی میخوام و اونو ترجیح میدم، همطور که اون دختر خانمی که میگه من چون شوهرم معتاد نیست و خیانت نمی کنه، اون دارم دست بزن نداره عاشقشم، شما هم وقتی به من میگید که ما همچی زندگی داشتیم 3-4 سال و اونم اصلا نمیفهمید که این زندگی بده، یه پیام به من بدید کودکی بدی داشتید. و آدمی که کودکی بدی داشته با کودک مسئله داره، برای که این از اونجا می...
پس شما فکر میکنین که من یه جایی in the back of my mind من اصلا psychologically بچه نمیخوام، شخصا دوست دارم ولی جدی نمیگیرم.
یعنی حاضر به پرداخت هزینه‌اش نیستید برای که در شما استراب و نگرانی به وجود بیاره. ببینید شما حالا که اینجوری رسیدین به من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، از من بزرگتره.
چقدر بزرگتر؟
4 سال.
بسیار. حالا اون البته مسئله‌ای نبوده. فکر میکنید رابطه پدر مادرتون با هم خوب بوده، بد بوده یا متوسط؟
نه زیاد خوب نبود و وقتی من سال اول آخر سال های سکولم از هم جدا شدم.
ببینید پس بنابراین شما یک کودکی بدی داشتید و بنابراین آدمی که کودکی بدی داره کودک نمیخواد و در نتیجه گوشه ذهن شما داشتن فرزند یه استراب و نگرانی داره. اون استراب و نگرانی است که سبب میشه من بچه بیارم حالا نگران بشم، پس یه بازی در میارم. ولی چون نمیتونید بگید بچه نمیخوام، چطور میتونه آدم حرفی بزنه؟ اصلا دوستم دارم بچه، ولی بچه خیلی چیز خوبیه، نگاه کن به این همه بچه ها و حرفای دیگه. بنابراین وارد یه مسیری میشید که از توش چیزی که در میاد آخرش بی بچگی.
پیشنهاد
من این است که با دل سراغ گذشته. ببینید عزیز، بسیاری از ما به دلیل آسیب کودکی و ماجرای خانوادگی، we are not parental material and we are not marriage material، ما کالای ازدواج و پدری و مادری نیستیم. معناش اینه شما به این دلیل نمیاد فوتبال بازی کنید و برقصید چون پاتون شکسته، نه به خاطر اینکه فوتبال دوست ندارید و رقص دوست ندارید، پا شکسته. روزی که اینا رو نشون میدید، حرفی که به شما میذارن که برید پاتون رو چک کنید. یعنی من اگر جای شما باشم، به جایی که این بحث بکنم، 2-3 ماه با یه روانشناس خوب هفته 2 روز یه خانم میرم و برمیگردم سراغ کودکیم. چون اونجا وقتی زخم پا رو خوب کنید، حالا میتونید تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید با توجه به فرصت‌ها و امکاناتی که دارید. ولی این انتخاب یه انتخاب واقعی پای سالم شماست، نه بازی پای شکسته شما.
اوکی. حالا من اگه البته من زخم پیش تراپیست میرفتم.
نه این کارو نکردید. نه این حرفا رو نزدید. نه ببینید شما اگه
همین خواستم همینو بگم، اصلا داستان بچگی و این چیزا هیچ وقت حرف این مسئله
نشد. دقیقاً مرزم اونجاست.
این مسئله باز نشد در حدی که من ترجیح میدادم که این چیزا رو بدونم.
بنابراین حالا چون من به آخر وقتم رسیدم به پیام ها، شما یه نفر خانم روانشناس که روانکاوه سایک آنالیست و میخواد بره با شما به کودکی رو پیدا کنید، تو 3 ماه به نظر من میتونید خیلی چیزا رو برای خودتون روشن کنید. اون وقت است که یه حس و احساس و نظر دیگری دارید که میتونید راحت ابرازش کنید، بر مبنای اون تصمیم ازدواج یا بچه دار شدن یا فرزند خواندگی رو یه جوری انتخاب میکنید که میتونه برای 60 سال آینده عمر شما هم سر جاش محکم بمونه. ولی الان چه بکنید چه نکنید آخر کار پشیمونی دارید. نکنید بعدا به جان خودتون میافتید. بکنید بعدا
کمرشال بمونم که یه سوالای دیگه ازتون بکنم.
نه بذارید چون دوستان دیگه هستن که من شما دو تا دیگه با هم صحبت کردم. اگر حرفی بود یه وقت دیگه تشریف در خدمتتون.
پس من یه وقت دیگه یه چندین هفته آینده
صحبت میکنم. خوشحال میشم.
خیلی متشکرم دکتر. خدا.
خواهش میکنم. شنگون عجبن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناک، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
بیا با ماشین من بری.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یورپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن رو به خاطر بسپارید. 310-44-55-333. 310-44-55-333. یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون. خواستم اول تشکر کنم بابت همه راهنماییاتون که به ما ایرانیای عزیز میکنید. خودتون البته که خیلی عزیزتر هستین. من اینجا زندگی نمیکنم آقای دکتر، من دبی و ایران زندگی میکنم. برای هر دفعه که میام اینجا که بیشتر صحبتاتون رو بیشتر روزا گوش میکنم و اینکه همیشه سیدیاتونم برای خودم کادو میخرم و هر دفعه دو سه تاشون میخرم و کلی استفاده میکنم. اینا رو گفتم که با تشکر مجددی داشته باشم. خواهش میکنم. من دو تا پسر دارم، یکیشون 27 سالشه، یکیشون 30 سالشه. پسر 30 سالم پارسال حدود یک سال و نیم پیش با یک دختر خانم آشنا شدن که البته زمینه آشناییشون من و همسرم بودیم، چون ما با پدر بزرگ مادر بزرگ این دختر خانم کلاسای عرفان میرفتیم توی ایران و زمانی که منزل این پدر بزرگ و مادر بزرگ بود این دختر خانم اونجا دیدیم و خیلی خوشمون اومد، به پسرم معرفیش میکردیم. 5 ماه با هم اینا رفتن اومدن، به نتیجه رسیدن که خب کیس خوبی برای هم هستن و دیگه نامزد کردن.
ببخشید دختر خانم چند سالشه؟
24 سال، پسرم هم 29 سالش بود.
بله.
دیگه
بله
بله. بعد دیگه با هم دیگه نامزد کردن، 8 ماه نامزد بودن، ولی توی این 8 ماه بارها و بارها دعواشون شد با هم دیگه. خب یه مقدار حالا این دختر خانم بددهنی میکرد و بی‌تربیتی، و خلاصه چندین بار رفتن پیش مشاور، 2-3 تا مشاور مختلف رفتن، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده، که گفته بودن، به سفرم گفته بودن که اگر امروز تموم کنی این رابطه رو بهتر از فرداست، چون اینا عادتایی که این دختر خانم داره خب خیلی سخت، نه اینکه قابل تغییر نباشه ولی خیلی زمان میبره و سخته و به هر حال رابطه تموم بشه بهتر. پسر من رابطهشون رو تموم کرد و هم زدن. اون موقع ما دبی بودیم، پسرم هم دبی بود، خب هیچ مسئله هم نبود و خیلی خوب پذیرفت این مسئله رو، نه افسرده شد چون کمک میگرفت از دکترای خوبی مثل شما. 2 ماه هیچ رابطه نه، البته این دختر خانم مرتب زنگ میزد حالا یا اسمس میفرستاد اینا. بعد از 2 ماه که ما خرداد ماه برگشتیم ایران، دیگه این دختر خانم هی زنگ میزد و اومد در خونه و گریه و زاری و اشتباه کردم و ببخشید و به هم یه فرصت دیگه بده. به هر حال فرصت دیگه داده شد، اینا رفتن باز بارها پیش.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم همینجا، واقعا 2 یا 3 تا گله و شکایت پسرتون از این دختر خانم چه بود؟
یکی این که میگفت دروغ زیاد میگه و دروغ میگفت، بعد دهن هم بود زمانی که با هم دیگه دعواشون میشد، بعد بیراه زیاد میگفت که پسر من میدیدم از این ور تلفن میگه مؤدب باش، مؤدب باش، درست حرف بزن، چون خب ما
یه متوجه شدم. حالا بیاید وارد جزئی، یکی دروغ بودی که بعد دهن بود دیگه چی؟
دروغگویی و بد دهنیش و اینکه پسر من خیلی بهش اعتماد نداشت، میگفتش که فکر میکنم داره به هم خیانت میکنه. ولی
خب
مطمئن
نبود. حالا صبر کنید، وقتی که آمد و گفت من پشیمان شدم، پشیمان از چه بود؟ اگر آدم دروغگویی که دروغگو هست،
رفتن پیش دکتر، دکتر گفتش که اینا عادتهای خیلی موذی یک از دوران بچگی، اینا سخت تغییرش، ولی پسر منم چون یه مقدار احساساتی شده بود، به هر حال علاقه بینشون ایجاد شده بود، گاهی اوقات مثلا گفت دلم واسش تنگ شده، دلم برای بغل کردنش، برای نمیدونم لبخندش، اینا تنگ شده، یه ذره احساساتش اومده بود رو. به هر حال ما که موافق نبودیم دوباره شروع بشه، ولی خودشون تصمیم گرفتن بذار یه فرصت دیگه ما به هم بدیم و ما همدیگر رو دوست داریم و میخوایم همدیگر رو نمیدونم با همدیگه شروع کنیم به تغییر و که بتونیم یه زندگی رو شروع کنیم. که خب 1.5 ماه هم باز با هم بودن، ولی باز پسر من دید که نه، ایشون همون جوریه که منم میگفتم. البته تغییر که خب یک شبه اتفاق، این 1.5 ماه عادتهای بد رفتاری سالها که درست نمیشه دیگه، خودشون باز دوباره به هم زدن این داستانه. الان هم 3 ماهه که نامزد این دوستی دوباره شون به هم خورده. توی این 3 ماه خب دیگه هرچی اگه تلفن زد ایشون یا پدرشون زنگ زد و اینا، به هر حال پسر من دیگه قبول نکرد که دوباره بخوان رابطه داشته باشن، واقعا تموم شده. ولی سوال من الان اینجاست که پسر من اون موقع گاهی اوقات ازش صحبت میکرد دلتنگش میشد، الان پر از خشمه، یعنی انقدر عصبی شده گاهی اوقات حتی ما هم که باش صحبت میکنیم یه دفعه با لحن بلند و داد و اینا جواب میده. حال میخواستم ببینم که ما به عنوان یک پدر و مادر چی کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بهش بکنیم که این یه مقدار آرومتر بشه و اینکه روزی نیست یه روزی 2-3 بار ازش حرف نزنه و این بار به بعدی. اون موقع گاهی اوقات میگم دلتنگش میشد، ولی الان همش اول که همه چیزو شخصی سازی میکنه، من چون خودم دانشجوی روانشناسی هم یه خورده چیزایی رو یاد گرفتم و از صحبت شما هم یه چیزایی رو یاد گرفتم، به خودش این نسبت چه کاری کردم هی خودش رو سرزنش میکنه، بلکه من یه همچین انتخابی کردم. من که میدونستم بچه های طلاق خیلی هاشون مشکل دارن، چون ایشون پدر مادرش از هم جدا شده بودن، اول که خودش رو زیر سوال میبره، بعد شروع میکنه به اون دختر خانم، یعنی حالا ایشون که نیست منتها به ماها میگه که اگر آدم بود اگه این رفتارا رو نداشت نمیدونم چرا باید اینجوری بود، چرا باید اینجوری، یعنی دائم در طول روز از صبح که هنوز نرفته سر کار، شب که برمیگرده در تو یاد گاهی اوقات تلفن میزنه، یکی رو دیده شبیهش، یک کسی زنگ زده اونم مثلا ازدواجش و هم دوباره شروع میکنه همه چیزو از اول، که یه سری میگم از خودش ناراحته، یه سری از ایشون ناراحته. بعد توی این 1.5 سال خب پسر دومم هم ازدواج کردن، که البته خدا رو شکر که خیلی دختر خانم خوب و خانواده خوبی سالها بود، همدیگر رو میشناختن، همینجا هستن پسرم. و حالا پسر بزرگم باز گاهی اوقات میگه که اگر آدم اگر درست بود، اگه اینجوری نبود ما هم بعد الان سر خونه زندگیمون بودیم اینجوری. حالا من نمیدونم واقعا چه کمکی
بذارید من ازتون
کنم و آیا طبیعیه این احساسات منفیش یا نه.
نه نه صبر کنید بذارید، البته نمیدونم چقدر اگه خودشون زنگ میزدن میفهمیدم. اگر بتونید این سوال منو جواب بدید، تو این یک ماه و نیم از این دختر چه دید؟ این بار دوم که منجر به جدایی شد.
ایشون بارها بهش گفته، میگم چون یه خودم اعتماد بهش نداشت، درست میگفتش که خب خیلی اسمس بهش میاد یا تلفن میزنه، من زنگ میزنم میبینم مثلا تلفنش اشغاله، میگم فلانی با کی حرف میزدی، یکی مثلا حالا اون زمان بد دهنیش، میگفت هیچ خری غیر از تو به من زنگ نمیزنه. بعد میگفت مثلا خواهرش برگشته گفته با فلانی دوست دانشگاهش مثلا صحبت میکرده، این فلانی همیشه بود در طول این یک سال و نیم. اون باری که دیگه به هم خورد، اینا رفته بودن کوه با هم دیگه، ساعت 12 شب اون آقای فلانی اسمس میده به زنگ میزنه مثل اینکه، که اونم برمیگرده میگه که من با نامزدم هستم الان نمیتونم صحبت کنم. پسر من میگه تو قول داده بودی که با این آقا اصلا دیگه صحبت نکنی، زنگ نزنی، اسمس نگی. گفت آره این بیشوره دیگه، همینجوری زنگ. گفته بود آخه 12:30 شب چجوری به خودشون اجازه، پس حتما رابطه هست دیگه. یعنی دیگه اینجا شد که دیگه کاملا قطعی.
بله ببینید من حدسم همین بود. دیدید که قبلا هم عرض کردم اون ویژگی‌هایی که شما گفتید ماجرای پشیمانیش یه قصه دیگری است که تو فهمیدی، نه این که من چرا این گونه هستم. ببینید پسر شما یه نگاهی پیدا کرده نسبت به این دختر خانم به دلیل حالا یه جنبه‌های جالب و جاذب و برانگیزنده این دختر، به این معنا که این دختر خانم یه مقدار پسر شما رو به یه مرحله و وادی دیگری از زندگی می برده، حالا چه این رابطه جسمی بوده چه جنسی بوده چه بازی ها و به هر حال نوعی، حالا لغت رو نمیخوام به کار برم، به هر حال گونه ای رفتاری داشته که پسر شما مثلا چون فرزند اولتونم هست به اون جذب شده و فرزند شما مخصوصا با توجه به ازدواج برادرش در ذهن خودش اینو همسر خودش میدونسته و کار او رو به اینجا رسیده که این زن بهش خیانت کرده یا میکنه. اون مسئلشه. ببینید اونجاست که احساس مالکیت و یا همسری که برای خودش در ذهن خودش به زور ساخته، چون پسر شما احتمالا این دختر خانم میخواست رد کنه، باش مسئله داشت، دلش هم تنگ میشد و میخواست رد کنه، به دلائل ای بسا دوربریا شماها و خودش او رو برگردون و بعد ضربه رو بهش زد، یعنی کارد آخر رو اون دختر خانم زد و از این بابت یک اولا از دست همه عصبانیه، نه تنها اون دختر خانم بلکه حتی شماهایی که موجب این معرفی و این ماجراها شدید، برای اینکه شما رو مسئول میدونه. دو از دست خودش که چرا خیلی چیزها رو همون اول ندید و بی خودی وارد مسیر نامزدی و موضوعی از این قبیل شد و برای خودش ذهنیت و دنیایی رو ساخت. سوم این که برادرش رو میبینه که خیلی ساده تر و راحت تر تونسته ازدواج بکنه و خوشحاله برای این که یه اصول دیگه ای رو رعایت کرده. بعدم فرزند شما چون بچه اولی یه مقدار زمینه خودخواهی داره، بهش برخورده، یعنی همطور که عرض کردم مثل این بوده که به همسرش بهش خیانت کرده و این یه مقدار سوزنی بوده که به یه مقدار اون بزرگ نماییش و خودشیفتگیش زده و اون اذیتش میکنه. از جانب دیگه فرزند شما چون بچه اولی استرابش از طریق خشم و عصبانیت کنترل میکنه، یعنی وقتی که نگران میشه میره سراغ عصبانیت، وقتی ناراحت میشه میره اونجا. ببینید فرزند شما این دختر رو میخواست و میخواد، اگر خوب بود یا اگرم خوب نبود حداقل به عنوان دوست دختر، نه به عنوان همسر، و حالا میبینه همه اونو از دست رفته، تازه در این زمینه بیش از یک سالی وقت و انرژی گذاشته، هزینه کرده، خیلی چیزها رو قبول کرده و تحمل کرده و از دست خودش هم عصبانی، همطور از دست او، و بعدم از این طریق یه نوعی میخواد به شما پیام بده که امیدوارم این رو شما بگیرید که خیلی تو این کارهای من شما بی خودی معرفی نکنید تا دخالت نکنید، چون به نظر میرسه که نه تنها شما معرفی کردید، یه مقدار ایجاد اون احساس رو از نظر او شماها هم موجب شدید، یا بعد از مثلا فرض کنین اومدن دختر خانم به در خانه تون گریه کردنش، شما یه گونه ای با او صحبت کردید که او درست خودش هم دلش میخواسته ولی اون رو به خاطر شما پذیرفته، بنابراین یه گونه شما رو هم مسئول میدونه. از همه اینا گذشته فکر میکنه این ماجرای نامزدی و به هم زدن و اینا برای مدتی مانع از این میشه که بتونه همسری رو که میخواد با خاطر آسوده و با یه سابقه به هر حال پاک و تمیز ارائه بده رو به هم ریخته و از این بابت اذیت میشه. یه حساسیتیست که در پسرتون هست، نه اینکه بخوام بگم عادیه، ولی به هر حال در فرزند اول با برخوردی که از این قبیل پیدا میکنه، برای که همیشه برنده بوده، اونم برادرش 3 سال ازش کوچکتر بوده، حالا او که اصلا معنایی نداره اصلا، ولی او برده و ایشون باخته، اذیتش هم میکنه بدون که خودش متوجه بشه. البته برای برادرش بسیار بسیار خوشحال، کمتر مناسبی داره تو اون، اصلا من تردید ندارم، ولی با خودش و در خودش این ماجرا رو نتونسته حل کنه. این که به من میفرمایید عادیه، نه، ولی به ویژگی روانی ایشون میخوره، به فرزند اول بودنش میخوره، به ماجرای به هر حال مرد شرقی و ایرانی که موضوع اعتماد و اطمینان مسئله اصلی و اساسیشه میخوره. استدلالی هم که شما کردید که او کرده در خصوص اون داستان ساعت 12:30 نشون دهنده این است که این دختر هرسش رو در می آورده با دروغ پشت دروغ گفت، میدونید، یعنی یه جوری بازیش میداده و این از اون بابت هم خشمگینه که چرا من مثلا فشار بیشتر نمی آوردم، یا وقتی مثلا گریه می کرد یا قسم می خورد من میپذیرفتم در حالی که دروغ می گفت. و یه مقدار از دست سادگی خودشم، اونم کسی که به هر حال از بازی های این زمانه میان زن و مرد بسیار آشنا هست، عصبانیه، ولی میگذره. نه، بذارید تخلیه کنه، و اگرم میخواد بیان کنه که او چقدر بد بوده، یه مقداری میخواد هم شما رو بگه که بی خودی، به نظر من ناآگاه، ببینید بی خودی به من کسی رو معرفی نکنید به دلایل آشنایی خودتون، و دومم به خودش داره پیام میده که مقدار تو این زمینه دقت کن، و سومم داره بهانه و بازی در میاره که ای بسا برای 1-2 سالی مثلا ازدواج نکنه، اگر فشار روشه بره به نوعی ایام خوب و خوشی داشته باشه تا بعدن تصمیم به ازدواج بگیره. ولی من چیز مهمی نمیبینمش، و دلیلی هم برای اینکه شما براش کاری بکنید اصلا نمیبینم. ولی اگر روانشناسی چون اشاره کردید داره با اون بره، به نظر من بعد از یه مدتی حالت عادی رو پیدا میکنه، ولی هنوز یه زخمیست که هر چند وقت یه دفعه خونریزی میکنه، و این حتی یه ذره دلش میسوزه که چرا باید دختری مثلا به خاطر اختلافات پدر و مادرش یا به دلیل ویژگی‌های روانی که پیدا کرده حروم بشه، حیفشه. یعنی این دختر میتونست زندگی بهتری برای خودش و یا همسرش فراهم کنه، چرا نکنه؟ اون دلسوزی رو هم برخی از اوقات وقتی بچه‌های مایه اخلاقی دارن گوشه اون ذهنشون میشدید، ولی به هر حال شما کاری نمیتونید بکنید، بپذیرید تو بگذارید این ایام بگذره، ولی الان لطفاً و حتماً نه تشویقش برای ازدواج کنید نه دختر دیگه ای رو بهش معرفی کنید.
آها، خودش پس بذاریم که خودش هم الان میگه که من تا 1-2 سال دیگه میخوام برم عشق کنم واسه خودم.
عرض نکردم میخواد بره انتقامش رو بگیره.
دقیقاً، بله. و اینکه یکی از چیزایی که داره میگه چون خیلی بارها ایشون میخواست که با من رابطه جنسی داشته باشه، من گفتم نه. ولی ای کاش اینگاه من مردگی کردم، من نمیدونم.
حالا الان ببینید، پس متاسفانه من اینا رو نمیدونستم. اینجاست که هرسشو ببینید، تو صحبت من متاسفانه بود، هیچ فکر نمیگرم. دقیقاً این چیزیست که میگه خب چرا من حداقل با این همه وقت و نیرو و انرژی و علاقه و کوششی که کردم، اون چیزی هم که تازه او میخواست رو من باهاش نداشتم، و بعدم حتی فکر میکنه که من به این دلیل نداشتم که میخواستم او همون گونه که خوب و پاکه بمونه، در حالی که حالا به حساب خودش مثلا به ناپاکی او رسیده، پس من فقط یک ساده و یا یک به هر حال حالا لغتهای دیگه بودم، و از این بابت هم از دست خودش و شما و همه عصبانیه. بنابراین کاری به کارش نشه، باشید ولش کنید، زمینم حالا تصمیم گرفته بره انتقامش از دخترهای دیگه بگیره. امیدوارم اگر به اونا بگه که میخواد فقط باشون دوست بشه، اونا هم ای بسا در این زمینه انتقامی پس نمیدن، ولی ابدا و حتما برای مدت، حالا نمیخوام بگم 6 ماهی تا 1 سالی، اصلا نه دختری بهش معرفی کنید، برای اینکه اون دختر به جای اینکه واقعا غذای زندگیش باشه، دوای زندگیش خواهد بود و کار دستش میده، چون دوا رو برای همیشه نمیشه خورد. اینی که راهش کنیم بذارید 1 سالی بگردد و بچرخد تا فرد مناسبی پیدا بشه. برای خوش آشان با تو صحبت.
مرسی آقای دکتر. این مسئله که پیش اومده توی رابطه بعدیش یه وقت ممکنه که این اثر منفی
رو حتما میذاره، ولی به همین جد است که شادم از یه نظر کمکش کنه که واقع بینونتر باشه. به همین دلیل که عرض کردم اگر اون رابطهشو با روانشناسش ادامه بده، میتونن در حقیقت این زخم رو به جایی برسونن که اثرش هم باقی نمونه، ولی اگر نه همیشه یه جایی از اون زخم گذشته خواهد بود دیگه. برای یک سالی طول کشیده و ماجرا یه ذره پیچ در پیچ شده.
آره میگه یک سال عمرمو گذاشتم.
نه عمرش که
نگذاشت. حالا اینا میگم خب تجربه کرد.
نه تجربه کرده ولی استفاده نکرده به هر حال. یه ذره مردونه باش برخورد کن.
خب
از شما بگذارید. من متاسفانه پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم پشت خط بمونم چون دو دفعه گرفتم، یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟
نه متاسفانه من دو نفر از ساعت 3 دارم. آره. وقت نوبت اونا نخواهد. یه وقت دیگه تشوری. خوشحال.
باشه. مرسی آقای دکتر. خدا نگهدارت. خدا
حافظ. شنگ نجمن با ما باشید.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. 3 کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده 1 ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه اونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 08 ایرانیان.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
اگر علاقمند موزیک زنده جاز برزیلی و آمریکایی هستید، امشب و هر چهارشنبه شب به رستوران بهار در گلندل تشریف ببرید و از غذاهای اصیل ایرانی با خوانندگان بین‌المللی جاز بدون موزیک چارج لذت ببرید. 818-552-3500.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقهی 4.9 بپردازید. بله فقط 4.9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2.9 ایروان، ارمنستان 4.9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
K-I-R-N Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا ایالت جورجیا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر، پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6-9 بعد از ظهر، عشق و ازدواج و البته عشق و ازدواج امروز، یک شنبه 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس همه روز و 6-9 بعد از ظهر، ویژگی‌ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو همچنان میتونید از کانون ایرانیان دریافت کنید یا مراکزی که برای گرفتن کارت ورودی گذاشتن و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین در 5 شهر اروپا 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم که به ترتیب دوسلدورف، استکهلم، لندن، گوتنبرگ و هامبورگ خواهد بود. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو در این زمینه دریافت کنید، لطفاً به وبسایت من holakui.com holakouee سری بزنید و یا با تلفن 310-926-5026 اطلاعات لازم رو دریافت بفرمایید. ضمناً در وبسایت من holakui.com و در یوتیوب یه صحبت 50 دقیقه من درباره کودک درون هست که دو هفته قبل در برنامه تلویزیونی داشتم و میتونه کمک بکنه که موضوع چه هست و احتمالاً چگونه این کنفرانس برگزار خواهد شد. و همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک. این سفر در فصل بسیار مناسب و هوای خوب هست و دیدار از کابو و پورتاوایاترا، دو مرکز فوق‌العاده جالب توریستی مکزیک. تاریخ آغاز 1 شنبه 23 دسامبر تا 1 شنبه 30 دسامبر خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت ولی قیمت ها که مناسب است میتونه به زودی افزایش پیدا کنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد پسرم میخواستم بپرسم. یه پسر 5 ساله دارم. ما 3 سال پیش اومدیم آمریکا، بعد اونم 3 سال و نیمه رفت مهد کودک. الان هم 5 سالشه، میره آمادگی هم که نگذاریم. هر روز که از اونجا میاد ما یه مشکل تو خونه داریم. یه روز میاد عصبانیه، نمیدونم به من یه چیز کار میکنه، یه روز قضاست نمیخوره، یه روز چیز رو پرت میکنه، یه روز داد میزنه. یا مثلا حقیقا نیم ساعت ما اینجوری داریم تا من بذارمش تایم آت یا کار دیگه هم که بلد نیستم، واقعا همین تایم آت بلدم، بذارمش تایم آت خود آروم میشه. اصلا هرچیش میگم اول غذا تو خورد و گشنه ای، من میدونم تو خسته ای گشنه ای، ولی غذاشو هول میده. نمیدونم
شما از کجا میدونین چه از کجا میدونین گرسنه است و خسته است؟
به خاطر این که مثلا میاد خونه غذاهای اونجا رو که نمیگیره، اصلا دوست نداره. مثلا جایی که خودم براش میفرستم، خب مثلا نگاه میکنم یک شاید نصفش خورده.
چرا غذای اونجا رو فکر کنی دوست نداره؟ مثلا بیشتر پدر مادرها اشتباهشون همینه، بچه‌ها غذای اونجا رو دوست دارن.
حالا نمیدونم
عزیز، نه ببینید،
نه
ببینید، نه ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما تو دنیای ذهنی خودتون بچه رو دارید بزرگ میکنید، چون حرفاتون پیداست. یعنی یه جوری راجبه اون حرفتون درست پس کلام بگید، من میدونم تو پات درد میکنه و سرت هم درد میکنه و دماغت هم میخوره. من میدونم نیست و اونها فقط حرص منو در میاره. یعنی خشم و عصبانیتش از اظهار عقیده و نظرهای شماست. شما یه فرضی میگیرید و اونا واقعیت میدونید. شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
خب
این یه موردش به اون میتونه مرتبط باشه. اولا فاصله شون زیاده و حسادت و رقابت رو درش برانگیختید. حالا به من بفرمایید که وقتی که اینجا آمدید، اولین بار که فرستادتش به مهد کودک، اون موقع چقدر راحت بود یا نه؟
اونجا موندنش راحت بود که نمیکرد، ولی مشکل این بود که باشون صحبت نمی کرد. خیلی همه می گفتن خیلی حرف نمی زنه، مثلا با بچه های دیگه قاطی نمی شه یا بازی می کرد ولی صحبت نمی کرد.
خب آخه
انگلیسی هم که بلد نبود.
خب آخه ببینید عزیز، خب ببینید عزیز، ما قرار یه اصولی رعایت کنیم. من چرا الان در آتلانتا دوستان خواستن، حرفم این است که پرورش تعلیم تربیت امروز قواعد داره. یعنی پزشکی قاعده داره، مهندسی قاعده داره، پرورش تعلیم تربیت قاعده داره. نه گذشتگان میدونستن، همطوری گذشتگان راجع به قلب و مغزی چی نمیدونستن، نه این که ما رو چجوری بزرگ کردن کمک میکنه. و حرفایی که شما من میزنید بوی اینو داره که خب حد اقلا رو نمیدونید. ما هرگز نباید بچه‌مون رو مدرسه بفرستیم وقتی زبون نمیدونه. هرگز. هیچ دنیای علمش متوقف نمیشه. ضربه‌ای که بچه از نظر احساس حقارت و احساس شرم و خجالت و اضطراب میکنه هزار برابر بیشتر از چیزیست که میدونه یا نمیدونه. خب شما یه بچه رو وردید در اگر اشتباه نکنم حدود 2 ساله به اینجا، یه سال و نیم بعد که باید زبان رو میدونسته و حتما باید میدونسته چون بین 2 تا 3 سالگی باید روزی 5 ساعت در محیط امریکایی میبوده و در معرض زبان قرار میگرفته، یاد نگرفته. حالا حرفایی که شما میزنید یه ذره معنی دارم هست که شاید فرزند شما یه مقدار تأخیر در زبان داشته، یا شاید بر اساس حرفایی که میفرمایید اصلا بچه آتیزم باشه، خفیف آتیستیک باشه. یعنی علامتی که شما میگید بیشتر به بچه های آتیزم داره من رو میکشونه. یعنی شما ای بسا با یه مشکل جدی مغزی این کودک روبرو هستید. بعد به جاش شما یه انتظار و توقعاتی از او دارید. این که حرف نمیزنه مسئله است، این که بازی میکنه ولی حرف نمیزنه مسئله است، این که بعدن میاد خودش یا شما رو آزار میده مسئله است. بله بیاد اصلا این رو نبینم، من فرض رو بر این میگیرم که شما یه جوری باش جنگ قدرت رو راه انداختید. یعنی بچه به این نترسه که ماجرای زور و قدرته، کی زورش میرسه. از طرف دیگه زبانش خوب نبوده، بچه احساس بدی راجع به خودش داشته، بچه های دیگه نمیپذیرنش، فقط او اگرم بازی بکنه در حقیقت به بازی میگیرنش، نه اینکه نقشی داشته باشه. از طرف دیگه برای مدتی که حدود بیش از 4 سال بوده فرزند تنهای شما بود. حالا همونطور که میفرمایید 7 ماه است که بچه دیگه آمد، یه دفعه تمام اون جایگاه و پایگاهی هم که تو خونه داشته از بین رفته، برای به جای اینکه حالش بهتر بشه بدتر شده. من فکر میکنم یک، شما و همسرتون قرار هست یه مقدار اطلاعات بیشتری درباره کار پرورش تعلیم تربیت بدونید، یعنی والا اشتباه پشت اشتباه خواهید کرد و درگیری این دوتا بچه مخصوصا به مجردی که اون یک کمی حالا از 7 ماهگی در بیاد و به 1 سالگی برسه و راه بیفته برخوردها کاملا میتونه براتون مسئله آفرین باشه، همطور که احتمالاً همکنون هم شروع شده، برای اینکه او توجه رو میگیره و این از اینکه توجه رو از دست داده میتونه ناراحت باشه. دوم، شما باید مطمئن باشید که محیط آموزشی جایی که هست و توانایی زبان و ارتباط کلامی که داره درسته، و الا این درست به سیمونه که من و شما 40 تا مهمون داشته باشیم غذا برای 10 نفر داشته باشیم، به اندازه نباشه و این به اندازه نبودن گرفتاری به وجود میاره. بعدم من یه مقداری درباره روش تعلیم و تربیت شما مسئله دارم عزیز. یعنی حرفایی که من زدید نشون دهنده این است که تو اون چارچوبی که حداقل هست قرار ندارید و همونطوری گفتم مقدار باید بیشتر بیاموزید. حالا چند تا سوال منو جواب بدید. 1، در خانواده پدری و مادری و خود شما 2 نفر آیا زبان دیر باز کردید یا از این بابت مشکلی نبود؟
بله، باباش تقریبا 4 سالش
بود بکرده. بنابراین پس ببینید عزیز، الان
هم خودش درسته، خود حالت مثلا لخنف که نه مثلا یه هی تکرار مثلا شد بکنه. بعد یه مدتش
صداتو یه ذره به هم ریخ، میشه نزدیک گوشی باشید یا یه ذره شفاف نید. یعنی تو مدرسه چی عزیز؟ لخنف نه ولی مطلب رو تکرار میکنه؟
بله، هی تو شاید یه حرفی گیر میکنه، یه تکرار میکنه. بعد تو مدرسه باش کار کردن، یه تراپیستی داشتن، حالا اون گفتش که به نظر بازی خوشش میاد از این کار، خیلی دوست داره بازی میکنه.
نه به شما هیچ وقت نگفتن که ممکنه زمینه‌ای برای خود در خودماندگی آتیزم داشته باشه؟
نه.
به شما حالا برگردیم سراغ بحث دیگه، آیا تو خانواده پدری و مادری ماجرای افسردگی استراب به صورت آشکاری بوده؟
بله.
چی داشتید افسردگی استراب؟
مامانم، مادرم.
چی هست عزیز؟
افسردگی شدید تقریبا
داره. یعنی ببینید عزیز، اینم باز میتونه اضافه بشه به ماجرا، چون در کودکان افسردگی با یه مقدار بیش فعالیتی میتونه همراه باشه و در کودکان و نوجوانان بزرگترین علامتش بعد از اولی در خصوص کودکان خشم و عصبانیت و اصولا ناسازگاری. بعدم با خودش یه سکوت داره، سکون داره و بعد انفجار، یعنی یه حالت پسیو اگرسیو، یعنی منفعل پرخاشگری. بنابراین شاید تو محیط آموزشی به هر دلیلی یه ذره رعایت میکنه، خونه که میاد منفجر میشه. حالا چند ساعت میره مدرسه یا محیطی که میره؟
از حتی هفته نمیره تا تو مدرسه هم همین خیلی خوبه، یعنی هم میگن خیلی خوبه. الان که مثلا صحبت میکنه معلمش میگه خیلی عالیه، بعدش تعریف میکنه، یعنی خیلی نگفتم ولی مثلا خودم فکر میکنم اونم که خیلی فرق میکنه. تو خونه هم با من بعد از میگم اون ساعت اول دیگه خوب میشه همه چیه. من یه بر همین دوست نداره، زود حرفامو گوش نمیده. من شما میگین که من یه خود دوستم دستور بدم، اینا شاید دوستم که زود گوش به حرفم بده، برم خیلی شلوغه.
نه خب شما میتونید یه مقداری توی بازار برده فروشان برده بخرید. بچه ها قرار نیست گوش به حرف بدن. ببینید از این بازی دست بردارید. بچه ها اتفاقا بهتر از همون است که استقلال آزادی خودشون داشته باشن. ما باید کار خوب رو به بچه ها بیاموزیم. پدری و مادری آموختن کار خوبه، نه بازداشتن بچه از کار بده، نه فرماندهی. اصلا نیست عزیز. به نظر من وقتی که آمد اصلا کاری به کارش نداشته باشید. حرف این است که پسرم هر وقت گرسنت بود بگو من برات غذا بیارم، هر کارم دلت میخواد بکن. یعنی بهش بگی تو حالا که آمدی تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستی، تنها موردی که مانعش میشید اینه که بره سراغ شیرخوارتون نوزادتون و اون اذیت کن. این تنها چیزیست که شما باید محکم جلوش بیستید و بی خودی هم با این تایم اوت این کار رو درست نکنید. تایم اوت برای بچه که در خودشه یه فرصتیست برای که بره خودشو بد و شما رو بدتر از خودش بدونه و برای خودش دنیای ذهنی و خیالی بسازه. این کار باید خیلی حساب شده انجام بشه. اصولا تنبیه، حتی این تنبیه منفی، یعنی نگاتیو پانیشمنتی که میشناسیم که برخی از اوقات تنها راهه، خیلی استفاده ازش کار درستی نیست. و بعدم این فقط تا زمانی است که او حاضره بپذیره، بعد از این مدتی نه. جان
راستش من
واسه شما
هستم. من دارم وقت تموم میشه. من یه چیزی بپرسم. این تو مدرسه پسر دیگه هست که این خیلی دوست داره باهاش بازی کنه. هم مثلا میگه که مثلا این خوبه من باهاش بازی می‌کنم. خب من مشکل باشم. خب اینجا میدونی منطقه که مثلا ریسیست اینا خیلی زیاده. اینا دوست ندارن زیاد خارجی ها رفت آمد بکنم. من چون نمیتونم که باشون هر کاری کردم نتونستم.
کجایی هستن اینا؟ سفید پوستن یا یه چیز دیگه؟
بله
نه، من اگر جای شما باشم با هدیه و یه مقدار مواظبت و مراقبت و چیزایی از این قبیل این ارتباط رو بیشتر و بیشتر میکنم. این دوست رو برای پسرتون بخرید در حدی که ممکنه.
خیلی خیلی
نه من نمیگم نه، حالا من متاسفانه با آخر وقتم، یعنی من عرضم این است که اگه میتونید، اگه نمیتونید نمیفروشن که خب نمیفروشن. اگه نشده که دو تا بچه دیگه رو پیدا.
این بچه خودش خیلی مشکل داره. اون من یعنی وقت هر وقت من میبینمش میره کار بد میکنه، یعنی مدرسه مدام تو پایماته.
خب پس بهتره بفروشیتش نخریتش عزیز. فرزند شما
نه
اگر دوست خوب، نه دوست بد، دوست خوب آدم ممکنه دوست بدم بخواد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ببخشید منو. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818 990 9870 818 990 9870
70. انسینو لندروور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لندروور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ‌ها در جهان در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لندروور, the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل‌های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لندروور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لندروور.
تفاوت‌های ما. You deserve to live a happy life. هر پنجشنبه 7:40 دقیقه بامداد با دکتر دانیل صدیق به تفاوت‌های ما توجه کنید و با تفاهم به زیبایی‌های زندگی خود بیافزایید.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد. ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقد وام